صلى الله على محمد من الله من من الآن إلى الغاية خلاصه عرائض گذشته این شد که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه خلافاً لشیخ الاعظم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می فرمایند رجوع به اطلاق زمانی عام بنابر فرض این که معتاد مفید ملکیت باشد اشکالی ندارد، گرچه رجوع به عموم زمانی عام از نظر مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه اشکال داشت. شیخ انصاری حسب مبنایی که در اصول دارند این است که تفصیل دادن بین این که زمان ظرف باشد برای عام یا غیب باشد. بنابر فرض ظرفیت رجوع به عموم عام صحیح نیست، چون حکم واحد داریم و پس از اینکه اون حکم تخصیص خورد دیگر امکان رجوع به حکم وجود نداره. ولی بنابر قیدیت احکام متعدده است، یک حکم خارج بشود از دایره اون عموم بقیه احکام به حال خود باقی است و رجوع به اون احکام اشکالی نخواهد. بعضی از اعلام که مرحوم نائینی رضوان الله علیه است در اینجا بین این که شما عموم زمانی را در جانب متعلق در نظر بگیرید و بین این که در طرف حکم قرار بگیرد تفاوت قائل شده. یعنی عموم زمانی می شود ملاحظه کرد او را نسبت به متعلق، متعلق حکم، کما این که می شود شما عموم زمانی را ملاحظه کنید نسبت به خود حکم. اگر استمرار و عموم زمانی نسبت به متعلق قرار بگیرد اطلاق وارد می شود بر این استمرار نسبت به متعلق، اگر در رابطه با حکم باشد اطلاق قهرن در این عام زمانی نسبت به حکم ملاحظه می شود. حالا ایشان فرمودن، یعنی مرحوم نائینی، من عبارتشون آوردم چون مطلب قدری دقیقیه، ایشان می فرمایند که استدلال به عموم حکم که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده اند در صورتی که اطلاق وارد بر حکم باشد جایز نیست، چون می فرمایند دلیل بر حکم، دلیل بر اصل حدوث حکم نمی شود دلیل بر استمرار حکم هم باشد. شما که در شک می خواهید به عموم حکم رجوع کنید این صحیح نیست. جهتش این است که دال علال حکم غیر از دال علا استمرال الحکم است، پس باید دلیل آخری وجود داشته باشد که دلالت بر استمرار بکند، و حال این که حسب الفرض دلیل آخری ما نداریم، همون دلیل اولی است که اصل حکم فرموده است. و اما اگر نه استمرار وارد بر متعلق شده باشد، در اینجا فرموده است استدلال به عموم حکم اشکالی ندارد. تفاوت بین عموم زمانی که در ناحیه متعلق باشد با عموم زمانی که در ناحیه حکم باشد از دو جهت است. مرحوم شیخ رضوان الله به یکی از این دو جهت اشاره فرمودن، اونم اشاره فرمودن. بنده هر دو جهتی رو که مرحوم میرزای نائم رضوان الله علیه در مباحث استصحاب مطرح کردن را یادداشت کردم که عرض بکنم. بعد ببینیم که شیخ رضوان الله علیه در مقابل مرحوم میرزای نائینی چه اشکالی را بر ایشان میخوان وارد بکنن. بزرگوار نائینی رضوان الله علیه این چنین میفرمایند که تفاوت بین عموم زمانی ملحوظ در ناحیه متعلق با عموم زمانی ملحوظ در ناحیه حکم از دو جهت است. جهت اولا این است که اگر عموم زمانی قید متعلق شد، مثال میزنیم واضح میشه، قید متعلق شد، میشود در چنین موردی دلیلی که متکفل بیان اصل حکم هست متکفل اعتبار این عموم زمانی هم بشود. مثلا مولا میگوید اکرم العلماء دائما یا اکرم العلماء فی کل زمانین. حکم چیز آقا وجوب، اکرام علماء متعلق. این قید فی کل زمانین یا دائما را قید برای متعلق قرار دادیم، پس عموم زمانی به عنوان قید متعلق در اینجاست. چون قید برای متعلق است، یا مثلا در آیه شریفه بنابر یک وجه نساؤکم حرس لکم فاتو حرسکم اناشئتم، که ما این اناشئتم را به عنوان عموم زمانی برای اتیان حرس بدانیم که متعلق است. خب پس بنابراین الهازا در این فرض که عموم زمانی غیب برای متعلق شد می شود متکفل این معنا بشود همین دلیل که نفس دلیل حکم که این استمرار دارد تا به قید اناشئتم، یا این که استمرار دارد این حکم تا به اصطلاح که کل زمانن یا به عنوان دائما. پس نفس دلیلی که دلالت بر اصل حکم دارد از همون دلیل می توانیم استفاده استمرار هم بکنیم. ولی اگر عموم زمانی قید برای حکم شد، نمی شود ما این را از خود دلیلی که اصل حکم را افاده می فرماید از اون دلیل استفاده استمرار بکنیم. جهتش این است که استمرار حکم فرع حدوث حکم است. اینا بیان مرحوم نائینی رضوان الله علیه است. استمرار حکم فرع وجود حکم است. باید حکمی اولا حادث بشود بعد بحث بکنیم که این حکم منقطع است یا دائم، این حکم استمرار دارد یا ندارد. چون استمرار یعنی وجود پس از وجود، یا بگیم وجودی که بر او عدم عارض نشده است، خیلی همون به وجود بعد الوجود صدق می کند. خب این استمرار چون امر آخری است غیر از اصل حدوث، دلیل بر بقا و استمرار باید دلیل آخری باشد غیر از دلیل بر اصل حدوث. لذا تعبیر ایشان این است که نسبت حکم به استمرار حکم نسبت حکم و موضوع است و نسبت عرض و معروض هست. بعد می‌فرمایند مرکب عموم زمانی و معروض عموم زمانی عبارت است از حکم، یعنی استمرار عارض بر حکم میشه چون عموم زمانی حکم رو داریم میگیم. لذا میفرماید که اگر ما بگوییم الحکم دائمیون یا الحکم مستمرون، در چنین صورتی این حکم میشود موضوع و مستمرون یا دائمون میشود محمول. الحکم مستمرون، خب مرتبه موضوع مرتبه به تعبیر مشهور قبل از حکم هست و سابقه بر حکم باید موضوع باشد، چون هر معروضی قبل از عرض باید باشد. چطور می شود که دلیل واحد بیاد هم حکم را دلالت کند و هم موضوع به استمرار حکم را؟ یعنی وقتی دلیل واحد حکم را بیان می کند، حکم می شود مدلول اون دلیل. به عنوان این که استمرار، باز خود این حکم باید در موضوع استمرار قرار بگیرد. شی در مرحله یعنی هم محمول می شود و هم موضوع، نمیشه شی واحد هم محمول باشد و هم موضوع باشد. لذا می فرماین حکم نمی شود متکفل بیان ازمنه وجودش بشود. این بیان ایشان است. فرق اول پس این شد. فرق دومی که مرحوم عاشق در اینجا بیان نفرمودند، بنده به صورت خلاصه عرض می کنم، اینه که اگر عموم زمانی و به تعبیر دیگر استمرار وارد بر متعلق حکم شد، اگر شک کردیم در به اصطلاح عموم ازمانی شی، مرجع در مقام شک باید عموم ازمانی باشد. اگه به متعلق تعلق بگیرد وارد بشود عموم زمانی، اندشک مرجع همون عموم زمانی است. ولی اگر استمرار وارد بر حکم شد، در این صورت به عموم نمیتوانی تمسک بکنی، یعنی به عموم ازمانی، چه در اصل تخصیص شک بکنید یا در مقدار تخصیص. اینجا دیگه دستتان از دلیل کوتاه میشود، باید مراجعه به اصل عملی مثل استصحاب کرد. این حاصله فرمایش ماحصل، یعنی به صورت اختصار فرمایش مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه است. در اینجا که ها شیخ رضوان الله علیه به نحو اشاره و اما ما ان بعض الاعلام فرموده اند به این تعبیر، و اما ما ان بعض الاعلام من الفرق بین اخذ الاستمرار فی طرف المتعلق فیکون الاطلاق واردا علی و اخذه فی طرف الحکم فیکون الاطلاق واردا علی الحکم. این بیان را فلا یعقل الاستدلال به عموم الحکم اذ لا یعقل تکفل دلیل الحکم لاستمراره المتأخر عن. در این عبارت اشاره به دلیل او هم در واقع دارن، که چون مبسوط بحث کرده، چون چند صفحه مرحوم میرزای نائینی برفرمودن در اونجا دارن، آقا چون استمرار پس از اصل حدوث است، دلیل معنا ندارد که دلیل واقع هم دلالت بکند بر اصل حدوث و هم دلالت بکند بر امری که متأخر از حدوث است. یا از عبارت خود ایشان، یعنی خود مرحوم نائینی رضوان الله که الان خواندیم، این چنین استفاده می شود، اونجایی که حکم به دلیل استفاده می شود، اصل حدوث و حکم، در اینجا حکم چه نسبتی دارد؟ دلیلی که دلالت بر اصل حدوث و حکم دارد، این حکم می شود موضوع می شود برای چی آقا؟ برای این حکمی که دلالت کرده است بر اصل حدوث او، برای این دلیلی که دلالت دارد بر اصل حدوث او. وقتی سخن از استمرار باشد، حکم می شود موضوع برای اون دلیلی که دلالت دارد بر استمرار و حکم به عنوان جزء بر فرض. پس بنابراین لهذا شیء واحد هم موضوع قرار بگیرد و هم محمول باشد معنا نخواهد داشت.
چرا معنا ندارد؟ از یک جهت موضوع
لازمه تقدم و تأخر شیء واحد از یک جهت نیست. ببینید درست جهت متعدده، ولی شیء وقتی که بحث موضوعیت هست، یعنی معروض است، بحث قطع نظر از موضوعیت است، در اونجا دیگه سخن از معروضیت نیست، اونجا عارض می شود. حالا در این جوابی که عرض می کنیم تحلیل دقیقه مرحوم شیخ رضوان می فهمن این فرمایش اساسی نداره. چرا؟ چون نتیجه کلام مرحوم میرزای نائینی این است که علا تقدیرن رجوع به عموم ازمانی که به مبنای شیخ رضوان الله علیه درست نبود رو درست می کنه. به عبارت دیگر مرحوم عاشق رضوان الله فرمان مطلقا رجوع به عموم ازمانی صحیح نیست. شیخ انصاری بنابر مبنای شیخ انصاری، مرحوم میرزای نائینی، مرحوم شیخ رضوان یعنی محقق اصفهانی میفرمایند به عموم ازمانی مطلقا جایز نیست، اما به اطلاق جایز هست، برخلاف شیخ انصاری. مرحوم میرزای نائینی همون عموم ازمانی رو کار دارد، کاری به اطلاق زمانی ندارد. میفهمد عموم ازمانی علا تقدیرن که تعلق بگیرد عموم ازمانی و وارد بشود عموم ازمانی به متعلق جایز است رجوع به عموم ازمانی، اما رجوع به عموم ازمانی علا تقدیر تعلق عموم ازمانی به حکم جایز نیست. این اختلاف بین این اقوال. پس بنابراین در یک صورت مرحوم میرزای نائینی مخالف با شیخ انصاری است ولی در فرض آخر موافق با شیخ انصاری است. اونجایی که میگه نمیشه رجوع کرد به عموم ازمانی با شیخ رضوان الله موافق است. اونجایی که میفرمایند میشود رجوع کرد با مرحوم شیخ موافق نیست، اما با مرحوم ها شیخ هم موافق نیست. چرا؟ چون مرحوم ها شیخ به اطلاق زمانی مراجعه میکنن، اما ایشون به عموم زمانی میخواد مراجعه کنن. رجوع به عموم زمانی را مرحوم ها شیخ علا کل تقدیرن جائز نمیداند. خب این تفصیل چرا اساسی نداره؟ تفصیلی که از مرحوم میرزای نائینی وارد شده است، جهتش این است که میفرمایند استمرار را شما به چه معنا میکنید؟ استمرار تارتم به معنای بقا هست و اینجا هم همین معنا منظور هست. استمرارشیه یعنی بقا. معنای دوم همون معنایی که عرض هست که همون به اصطلاح کون نسبی و وجود نسبی است که از نسب هست، که نسبت را چهار مقوله عرضی که درش معنای نسبت وجود دارد، یکی از اونها عبارت است از مقوله متا، اون کون نسبیون. اون بحث دیگه جای خودش هم. منظور از استمرار حالا اگر اون معنا باشد میرسیم، اما اگر معنای بقا که در اینجا تعبیر کردن و استمرار به معنای بقا باشد، یعنی وجود پس از وجود، به این معنا باشد، بقا فرع اولا عنوان بقا و استمرار در جای سعی است که شیء واحد باشد. دو تا شی اگر شدن دیگه معنای استمرار و بقا غلطه. شما بیرین آقا زید دیروز وجود داشت، اگر امروز وجود داشته باشد میگین زید باقی است. چرا؟ چون زید دیروز و زید امروز یک ماهیته، دوتا نیست. اینجا لذا بقا صدق دارد. ولی اگر شما زید دیروز باشد امروز امر باشد، این دیگه بقا نیست. یا اگر گفتیم اون معنای دقیق است دیگه، اون حالا نمید بگیم آقا وجود در هر آنی غیر از وجود در سایر آنات است، بنابراین هیچ وجودی بقا نیست، فقط به نظر مسامحی میگیم بقا. و الا به نظر دقیق عقلی هر وجودی در هر مرحله‌ای که حساب بکنیم وجود حادث است. حالا پس بقا همیشه فرع وحدت اون شیء باقی است. تا اون شیء باقی و حادث یک چیز نباشند، اون باقی بقاء حادث نیست، میشود وجود آخری غیر از او. همونجوری که وجود امر در امروز ربطی به وجود زید در دیروز ندارد، اگر وجودها متعدد باشن ربطی به هم دیگه ندارن. پس بنابراین هر جا سخن از بقاء به معنای استمرار میاد، استمرار به معنای بقا بیاد و این معنا منظور باشد، باید شی واحد باشد، یعنی شی حادث و باقی باید یک چیز باشن تا بگن آقا استمرار پیدا کرد. خب اگر یکی شد، آیا استمرار که لازمه استمرار وحدت وجود است، در جایی می شود شما از استمرار و بقا به معنای استمرار سخن بگید که وجود وجود واحد باشد؟ اینجا اصلا بحث تعدد جهل معقوله؟ تعدد جهل معنا ندارد، چون یک شی یک جهل بیشتر لازم ندارد. حالا اگر بگیم در استمرار هم نیاز به جعل دارد، پس بنابراین میشه دوتا؟ نه، این مطلب دیگری است که به عنوان توهم ذکر میشه، جوابم داده میشد. پس بنابراین اگر وجود واحد شد، حدوث و بقا فرع وحدت وجودند. اگر وجود واحد شد جعل واحد میخواد. چرا؟ چون مجعول واحد است، مجعول متعدد نیست. مجعول اگر واحد بود جعلم واحد باید باشد. پس بنابراین فرض به آمدن اصلا توهم تعدد دال و تعدد دلیل نباید بشود. توهم تعدد نباید بشود. چرا؟ چون دوتا نیست که ما دوتا دلیل بخواهیم، دوتا به هر حال علت لازم، دوتا جعل بخواهد. اگر جعل متعدد شد مجعول هم میفرماییم باید متعدد باشد. اگر مجعول متعدد شد عنوان بقا دیگه صدق نمی کند به معنای استمرار همون شیء اول. تعدد در جای محقق می شود که اگر همون شیء اول بخواد متعدد بشه باید بینشان تخلل عدم بشود، تا بگیم اینی که قبل از عدم و اونی که بعد از عدم پیدا شد دو شیء است و بنابراین دو تا شیء دو تا جعل هم لازم دارد. و قهرن موجود دوم بعد از عدم هیچ وقت بقای اولی نیست، بلکه حادث آخری است غیر از اون حادث اول. یک توهمی در اینجا ممکن است بشود که این از عبارات مرحوم میرزای نائینی هم به دست می آمد و اون اینه که همیشه استمرار و عدم استمرار شی پس از ذات شی است. یعنی اولا شما شیئی را در نظر می گیرید با قطع نظر از این که موقت است یا مستمر، بعد از این که اون شی تحقق پیدا کرد سخن از موقت به وقت بودن یا استمرار داشتنش می شود. ملکیت دائمیه یا ملکیت انقطاعی، زوجیت ابدیه یا زوجیت انقطاعیه، اینا تمام فرع اصل شیء هست و اصل ذات شیء به تعبیر ایشان. پس اول شیئی مثل زوجیت یا ملکیت یا در ما نحن فی، به هر حال اون حکم وارد و متعلق به متعلق، این اول پیدا بشود، بعد بحث بشود که این حادث حالا الالعبد هست یا این شیء حادث استمرار ندارد و موقت به وقت خاص است. خب با توجه به این معنا که استمرار و همچنین عدم استمرار متأخر از اصل شیء و اصل ذات شیء هستند، پس این یک نوع تعدد رو میرساند. بگیم اون چه که دلیل بر اصل شیء از شیء اون، و اون چه که دلیل بر استمرار شیء از شیء اون آخر. پس تعدد دال و تعدد دلیلی که در کلام مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه بود صحیح است. میفهمان نه این حرفم درست نیست. چرا؟ چون میفهمان بقا و حدوث دو تا عنوانن، اما نه برای دو موجود بلکه برای موجود واحد. نه برای دو موجود، موجود واحد. اگر دو عنوان شدن ولی معنون شیء واحد است، میزان معنون است نه عنوان. اگر میزان معنون است، معنون شیء واحد است، دلیل واحد میخواد. معنون وفاء به عقد است، یک دلیلم برای وجوب وفاء به عقد چیز دیگری لازم نیست. حالا این وفاء عقد استمرار داشته باشد یا نه، اینا وفاء به عقد به نحو الحدوث، عنوان حدوث یعنی اولین باری که حکم وجوب رفته از روی وفاء به عقد، اگر این حکم ادامه پیدا کرد قهرن می شود استمرار. حدوث و استمرار دو عنوانن برای به اصطلاح وجوب وفاء. کما این که در بحث فقهی که در سابق ما عرض کردیم که اگر ذکر مدت نشود در عقد انقطاعی، بعضی از بزرگان فرمودند که عقد باطله. عرض کردیم نه، وجهی ندارد باطل باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه عنوان دوام و انقطاع دو عنوانند برای حقیقت واحده عقد. انش در مقام انشاء، انشاء الغی زوجیت شده، نهایت ذکر عجل نشده است، دلیلی ندارد که باطل باشد. این منقطع مثل محقق می شود ولی کن یسیر و دائما، خلافا لبعض الاکابر. اونجا کاملا عرض کردیم، دلیلش هم گفتیم در اونجا. خب این وجهش هم همینه که دوام و انقطاع دو عنوانن برای حقیقت الغی زوجیت. ملکیت دائمیه و ملکیت موقت هم دو عنوانن برای ماهیت ملکیت. در اینجا هم وجوب وفاء به عقد دائما در جمیع ازمنه و وجوب وفاء به عقد در زمان حدوث، این هم دو عنوانن برای ماهیت واحدی که عبارت باشد از وجوب وفاء به عقد. وفاء به عقد که متعلق وجوب هست، یمکن ان یتحقق و ینشأ به صحاد به نحو الحدوث فقط و مثلا موقت به وقت خاص، یا اینکه ینشأ به نحوی که دائم باشد. پس بنابراین دلیل واحد باید دلیل واحد باشد، چه برای حدوث چه برای بقا، و نباید متعدد باشد، برخلاف فرمایش مرحوم میرزای نائینی که میفرمودن باید دو تا دلیل داشته باشیم. ایشان میفرمان نباید دو تا دلیل داشته باشیم، باید یک دلیل باشد. چرا؟ چون مجعول واحد است، مجعول واحد جعل واحد کفایت میخواهد. بعد لقاء الان ان یقول، آقا اینی که شما میفرمایین در باب تکوینیات هست، میفرمان در باب تشریعیات هم همینجوره. شما در باب انشاءات و اون چرا که در عالم اعتبار اگر شیء واحدی معتبر شما هست، اعتبار واحد کفایت میکند. اصلا نمیشود اعتبار واحد باشد معتبر متعدد باشد. اگر معتبر واحد است اعتبار واحد، به عبارت دیگر فرق بین وجود و ایجاد فرق اعتباری بود، ولی ایجاد و وجود یک چیز است، نسبت به فاعل ایجاد است، نسبت به قابل وجود. در اینجا هم همینطور. حالا اون بحثی که اشاره کردم، گفتیم آقا ممکن است لقائل ان یقول، در باب ممکن همون گونه که در اصل حدوث علت میخواد، در بقا هم علت میخواد، چون ملاک احتیاج به علت همون گونه که در حدوث وجود دارد که امکان است، در استمرار الوجود هم وجود دارد. پس بنابراین به این اعتبار، و حال اینکه شما این حرف را اگر بخواید بر نظر به هر حال فنی قائل شید، باید بگید آقا حالا می شود علت الحدوث همون علت بقا باشد، اما در نیاز به علت هر دو احتیاج دارند. اینجور نیست که فقط حدوث اگر به اصطلاح علت آمد و حادث شد شی دیگه نیاز نباشد در استمرار به اصطلاح علت. خب پس به مقتضای احتیاج ممکن در حدوث و بقا هر دو به علت، در اینجا هم باید بگیم حدوث یک دلیل میخواد، اما در استمرار دلیل لازم دارد. حالا میخواد همون حاکم اول حکم کند و جعل بکند، عیبی نداره، ولیکن این که گفتی نیاز نیست، میفهمان این حرفم اجنبی از محل بحث ما هست، برای خاطر این که اون چی که گفته شده است این است که ما در ممکن در حدوث و بقا احتیاج به علت دارد، اما باید جعل دوتا باشد. اینو کی گفته؟ لذا میفرماین جعل باید باقی، جعل همیشه باقی میماند به بقای علتی که مقوم اون مجعول هست، و مجعول باقی میماند مادامی که منشأ تقوم او که علت باشد باقی باشد. خب بنابراین اگر مبدأ حدوث و بقا عبارت است از علت مقومه للمعلول، تعدد در علت لازم نیست، بلکه همون علت واحده، کما اینکه علت برای اولین وجود اوست که تعبیر میشد از او به حدوث، یعنی به وجود پس از عدم، به وجودی که عدم بر او وارد نشده است ایزن اطلاع بسه همون علت خواهد بود. فعلا هازا فرمایشی که مرحوم میرزا به عنوان تفصیل در مقام بین عموم زمانی وارد علل حکم و عموم زمانی وارد علل متعلق قائل شدن که در اول رجوع به عموم عام جایز نیست، بنابر فرض دوم رجوع به عموم زمانی عام صحیح هست، هیچ کدومش اساسی ندارد، بلکه همون جوری که فرمایش مرحوم شیخ انصاری مطلقا قابل قبول نبود، کلام ایشان هم قابل قبول نیست. نتیجتاً مرحوم عاشق می فرمایند ما حاصل تمام بحثایی که تا اینجا شد، رجوع به عموم به اطلاق زمانی عام از نظر مرحوم عاشق صحیح، ولی رجوع به عموم عام چه افرادیان چه زمانیان بعد از تخصیص جایز نیست، و اون چرا که بعضی ها خواستن درست کنن که رجوع به عموم عام بشود نه. پس این که بعد در کلمات بزرگان وارد شده است که آقا ما عند شک رجوع به عموم عام میکنیم، به رجوع عموم زمانی عام میکنیم، از نظر مبنای اصولی آقایان با این مبنای اصولیشان جور در نمیاد. میرسیم به فقره دوم از بخش اول مرحوم شیخ انصاری. عبارت مرحوم شیخ انصاری قبل از 10-15 جلسه فراموش نکنید، ایشان فرمودن ما تارتن باید در باب معاتات در بحث سخن در ملزمات بود، تأسیس اصل میخواستن بفرماید که ما عند شک به چه اصلی باید رجوع کنیم. فرمودن اینو ما به طور کلی نمیشه بحث کنیم، باید بگیم بنابر مبنای ملکیت چی بگیم، بنابر مبنای وهای تصرف، فعلا بنابر مبنای ملکیت بود. دیگران در مبنای ملکیت گفتن آقا جای بحث نیست، مرجع عموم است. مرحوم عاشق فرمودن جای بحث هست. خب دست ما از عموم کوتاه بود، اطلاق فرمودن اشکال ندارد، ولیکن شیخ و منتبع ایشان قائل به اطلاق نیستند. میایم سراغ اصل عملی. حالا اگر فرض را بر این گرفتیم که دست ما از دلیل کوتاه باشد، نه عموما نه اطلاقا، این بحث بعدی از نظر مرحوم عاشق بحث فرضی است، چون ایشان میفهمن ما به اطلاق زمانی رجوع میکنیم. حالا اگر فرض نتونستیم، یا کسانی بودن که آقا اصلا وارد این مقوله نشدن که اطلاقی در اینجا هست و میشود به اطلاق زمانی رجوع کرد یا نه، استصحاب در اینجا چه حکمی دارد و مقتضای استصحاب چیست؟ علا فرض این که دست ما از دلیل کوتاه باشد. این بحث انشاءالله فردا صلی الله علیه و سلم.
آیه
نائمی
در مجهول واحد
جایز می‌دونن؟ تعبیر به جعل و مجهول واحد نکردن، میگن ما دو مدلول داریم، دو تا دلیل میخواد. یک دلیل باید بیاد اصل حدوث و حکم دلالت کند، دلیل دوم باید بیاد بگه که آیا این حکم موقت است یا دائم. موقت بودنش هم دلیل میخواد، دائم بودنش هم دلیل میخواد. لذا طبقی مبنای این بزرگان، اگر فرض کنید منقطع قصدش بود و ذکر وقت نکرد، ذکر عجل نکرد، عقد باطل میشه.
جعل حکم مماثل
که
داره به معنای دو تا جعل دیگه،
اینجا بحث حکم مماثل نیست. دوتا دلیل، دوتا دلیل، جعل دوتا مجعول میخواد. نه مماثل نیست که
دوتا جعل اینو جایز میدونه.
ایشون بحث نکردن اصلا
جعل دیگه چی؟
نه یعنی هیچ کسی که ادنا التفاتی داشته باشه در مسائل عقلی این قبول نمی کنه. نه یک مجعول یک جعل میخواد، دوتا جعل نمیشه. کما اینکه دو مجعول دوتا جعل میخواد و یک جعل نمیشه. ولی بنابر این بیان که عرض کردیم، آقا دو استمرار و موقت بودن دو عنوان هست و معنون شیء واحد هست، بنابراین ما نظر باید به معنون داشته باشیم. اگه معنون شیء واحدون، یک جعل کفایت میکنه و باید هم یک جعل باشد، دو جعل نباید باشد.